بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حالا هر می شود که معنای تحت و لفظی آیه این می شود که انبیا همشون برای ارشاد و تبلیغ و نجات بنده های خدا آمدندشون. این 124,000 پیغمبر و 124,000 وصی تماماً برای نجات بشر و راه نمایی بشر و رساندن بشر را به تکامل برای این جهت مبعوث شدند و فعالیت و زحمات و عرض می شود که تمام را تحمل می کردند برای اینکه بنده های خدا را از شر نفس و شر اشرار و شیاطین جنی و انسی نجات بدن. موقعی که پیغمبرها فعالیت می کردن و نتیجه نمی گرفتن، از زحماتشون نتیجه نمی گرفتن، مایوس می شدند، ناراحت می شدند که این همه ما زحمت کشیدیم که این بنده های خدا را از چنگال شیاطین انسی و جنی نجاتشون بدیم، نشد. مایوس می شدن از هدایت مردم، مایوس می شدن از این که بپذیرن مردم حرف اینها را. حتی از استی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا، و خود این ظنوا ممکن است فاعلش را خود رسول بگیرید. موقعی که مایوس می شدن از این که این بنده ها هدایت و ارشاد بشن، یک چهار نفری قاعدتاً بهشون می گرویدن. پیش خودشون گمان می کردن این چهار نفرم که گرویدن دروغ به اینها گفتن که ما به شما ایمان آورده ایم، و احساس می کردن که یکی و تنها و هیچ عرض می شود که فعالیت هایی که در نجات بنده ها داشتن بی نتیجه بوده است. این گمان می کردن. حتی از تی اثر رسول و ظن و انهم قد کذبوا. تا اینجا این مطلب روشن است. بعد می فرماید که جاءهم نصرنا. موقعی که این انبیا این حالت را به خود گرفتند که مایوس بودند، ناراحت بودند، موقعی که به این حالت و به این درجه از یأس رسیدند، خداوند نصر خودش را می‌فرستد و نجات می‌دهد انبیا را. حالا نجات دادن شد انبیا به چه نحو باشد انهایی دارد. ممکن است که ایمان بیارند، یا اینکه نه به کلی نابود بشن مثل قوم نوح، یا بعضی از اقوام دیگر. عرض می شود که در نتیجه این که ظاهر آیه اینه که این انبیا و پیغمبرها و رسول فعالیت خودشون رو می کردن ولیکن نتیجه ای نمی گرفتن، و در تفسیر مثال زده است مثل قوم عاد، سمون، فرعون، لوط. به این عرض می شود که امم مثال زده است که این پیغمبرها کمال فعالیت رو کردن. حضرت نوح 1900 سال بفرمان در بعضی از تواریخ، حالا آیه شریفه 950 سال سریح آیه شریفه است رسالتش طول کشید. چند نفر انگشت شمار بنابر تاریخی و تفسیری ایمان آوردن؟ بنابر تفسیری دو نفر. 950 سال، حالا بعضی از تواریخ دارد 1950 سال، ولیکن حالا همین که نص آیه شریفه هست 950 سال دو نفر، یا اینکه انگشت شمار، بقیه ایمان نمی آوردن. و همچنین قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم نوح، همه اینها. لذا پیغمبرها مایوس می شدن از این که بتوانند اینها را ارشاد و راهنمایی بکنند. حضرت حق بعد از یأسشان فرجی برای اینها می فرستاد. این عرض می شود که مفاعل ذنورا ممکن است که شما بزنید به رسول، ممکنم هست نه این فاعل ذنورا بزنید به اون عده معدودی که ایمان آورده بودن به حضرت عرض شود که پیغمبر زمان. اون عده معدودی که ایمان آوردن به پیغمبر زمان، اینها دیدن نه مثل این که خبری نیست، هی پیغمبر دارد میگید که اگر معصیت کردید عذاب نازل میشید، اگر چنانچه فلان عمل انجام دادید فلان طور میشید، و هیچ عذاب نازل نشد. معلوم میشید که این پیغمبرا هم خیر خبریشون نیست. آقا فاعل ذنورا تارتن میزنید به رسول، میتوانید ارمی شود درسته معنا کرد، میتوانیم هم بزنیم به مؤمنین قلیلی که ایمان آورده هم. به هر دو این طایفه میتوانیم، حالا اینطور میشه معنا. تبلیغ کردن و فعالیت کردن در ارشاد مردم، حتی از دستی اثر رسول، تا زمانی که مایوس شدن پیغمبرها و گمان کردن پیغمبرها این عده‌ای که به اونها گرویده ان، اینها هم خلاف واقع میگویند، در این هنگام فرجی از برای انبیا و رسول پیدا شد. جاءهم نصرنا، نصر ما آمد، حالا نزول عذاب باشد یا هدایت قوم باشد، نصرنا، یاری کردیم ما اون رسول را، فنجی من نشا، و نجات دادیم انبیا و رسول و مؤمنین را، و اونهایی که مخالف بودن عملشون، آثار عملشون پاپیچشون شد. این ظاهر این آیه شریفه. و این عرض می شود که بعد در بعضی از تفاسیر وارد می شن در عرض می شود که امر به معروف و نهی از منکر، که یکی از واجبات الهی امر به معروف و نهی از منکر است، یکی از فروع دین امر به معروف و نهی از منکر است. و در امر به معروف و نهی از منکر، اینجا بزرگان و علمای اخلاق و علمای احادیث روایات متعددی از اهل بیت عصمت و طهارت بیان کردند، شرایطی براش بیان کردند. مرحوم نراقیین پدر و پسر مفصلا در کتب اخلاقیشون در این باب عرض شود که شرایطی را بیان کردن. آقایون اونجا مراجعه بفرمان. لکن در امر به معروف و نهی از منکر فقط فاعلیت فاعل شرط نیست، قابلیت قابل هم شرط است. یعنی هم شخصی که امر به معروف می کند باید به این وظیفه اجتماعی دینی مذهبی سیاسیش عمل بکند، در صورتی که پذیرش طرف و قابلیت قابلم باشد. اگر قابلیت قابل نباشد، امر به معروف موضوع ندارد. ولذا شما ملاحظه بفرمایید راجع به قابلیت قابل شرطه، راجع به فرمایشات ائمه اطهار معصومین امیرالمؤمنین در خطبی که میخوندن، مطالبی که میفرمودن، که میفرمودن که چندین مثلا که نفر، مثلا که هزارهای شما را من بدهم و چند نفر از اهل شام از عرض شود که خصیصین معاویه بگیرم، عرض می شود که یا حضرت ابا عبدالله یا حضرت امام حسن مجتبی یا سایر ائمه، آقا چقدر در ارشاد و عرض می شود راهنمایی و بیان احکام و امر به معروف و نهی از منکر فعالیت، لکن نتیجه کمتر. آقا پس در امر به معروف و نهی از منکر این طوری که بزرگان فرمودن، فقط و فقط فاعلیت فاعل شرط نیست، بلکه قابلیت قابل هم درش معتبر است. این یه جمله. بعد عرض می شود که حالا تأویل آیه شریفه. سید بحرانی روایت کرده است از امام محمد باقر، طبری در کتاب مسند فاطمه روایت کرده است از حضرت صادق. این دو بزرگوار، بحرانی از امام محمد باقر و طبری از حضرت فاطمه شود که در مسند فاطمه نقل کرده از حضرت صادق که امام محمد باقر و امام جعفر صادق فرمودند یک نفر آمد محضر امیرالمؤمنین، عرض کرد که یا امیرالمؤمنین، عرض شود که بفرمایید که آمد و شکایت نمود به حضرت. این دو بزرگوار امام باقر و امام صادق فرمودند که یک نفر آمد محضر امیرالمؤمنین و شکایت کرد از کی؟ از اینکه چرا ظلم ظالمین طولانی شده است، جور طغیان طاغی ها عرض شود که طولانی شده است، اشخاص یاغی و طاغی و ظالم و جائر و جبار چطور اینها طولانی شده است، زمان ظلم و طغیان و عرض شود که جبریتشون، جبروتیتشون چرا طولانی شده است، به چه علت؟ مگر شما نمی فرماید از ظلم و لایدوم هر الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم؟ مگر شما نمی فرمایید این مطلب را که مملکت با کفر می سازد لکن با ظلم نمی سازد، باقی نمی ماند، تملک و ملکیت باقی نمی ماند با ظلم؟ پس چرا این همه ظلم و جور و طغیان سراسر جهان را گرفته است و عرض می شود که بازم مخالفین، معاندین سوار کارند و دارند به ظلمشون ادامه می دن؟ این اشکال را به امیرالمؤمنین کرد. حضرت این طور در جواب فرمودند، امیرالمؤمنین در جواب فرمودند والله لا یکون ما تعملون، قسم به ذات حق اونی که امیدوار هستید بهش نمیرسید. چه امیدوار بودن؟ عدالت در سراسر جهان، عدم ظلم، عرض می شود که مساوات، اخوت و برادری در جهان، اینها را آرزو داشتن این شخصی که این سؤال را از امیرالمؤمنین کرد. حضرت فرمودند والله لا یکون ما تعملون، قسم به ذات حق شما به نتیجه نخواهید رسید، حتی لا یکون لأحدهم موضع قدمه، شما به این هدفی که دنیا پر از عدل و داد بشود و عدالت در سراسر جهان را بگیرد و ریشه ظلم و طغیان سوخته شود، چنین زمانی را بهش نمی رسی مگر در موقعی که از حیث منزل در جهان کاملا در مضیقه باشی. در جهان از حیث منزل در مضیقه باشی و شما ارزش هر قیمت و ارزشی در اجتماع نداشته باشی. در صورتی به این آرزود میرسی که زیق خناق گرفتار بشی، از حیث منزل در زحمت و فشار باشی و اجتماع هم خیلی اهمیت به تو ندهد، نظر حقارت به تو بکند. در این موقعی که این دو صورت پیدا شد، اون موقع فرج برای شما میشه. عبارت بخوانم. حضرت فرمود والله لا یکون ما تعملون، اون ول قسم به ذات حق نمیرسید به اون چه که شما آرزو دارید، که آرزوشون عدالت جهانی و عرضشت که رفع ظلم و طغیان از سراسر بنده های خدا در دنیا، به این آرزو نمیرسید تا اون موقعی که نباشد برای یکی از شما جا و مکانی که بایستد، کنایه از این که از حیث منزل در مضیقه خواهید بود. و حتی تکونو علن ناس احون من المیته، و در نظر مردم شما پستر از یک مردار باشید، یعنی مردم اهمیت به شما نمیدهن این در صاحبه ها. فبینما انتم کذالک، در موقعی که شما از حیث منزل و ثروت در مضیقه باشید و مر اجتماع شما را حقیر و بیچاره و ناچیز بداند، در این موقع نصر ما می آید. اذا جاء نصر الله والفتح و هو قول ربی عز و جل حتی اذا استیأس الرسل. این آیه معناش این است، این حالتی که شما گفتی در زمان حضرت بقیت الله پیاد خواهد شد، قبل از زمان حضرت ممکن نیست این خواهشی که شما داری رفع ظلم و فساد و گرفتاری و حق بری بشود، این معانی بهش نمیرسی تا چه وقت؟ تا اون موقعی که حضرت بقیت الله روح له الفدا ظهور بکند و دنیا را پر از عدل و داد بکند. این روایتی است که امام محمد باقر و امام جعفر صادق از امیر المؤمنین روایت کردند. بعد حضرت امیر المؤمنین می فرماید و یدل على این مطلب، این جمله آیه شریفه که می فرماید حتی اذا استیأس الرسل، اذا استیأس الرسل این معناشه که در زمان ظهور حضرت نصر الهی می آید و عذاب دامن ظالمین را می گیرد که منتقم حقیقی انتقام می گیرد. این یه آیه از آیاتی که تفسیر شد، تأویل شده است به وجود مقدس حضرت بقیت الله، روایتش هم در کتب احادیث موجود. این یه مطلب. اما حالا این داستانم عرض میکنم، قصه این عرض میشود که عاشق محمد باقر، عرض میشود که اصفهانی، این عاشق من باقر، عرض میشود که امام جمع امام جماعت مسجد شیخ لطف الله، میگه که من داشتم میرفتم برای مسجد و یک ساعتی به ظهر بود دیدم که یک جنازه را از میدان امام دارن میبرن و این جنازه عرض شد 7-8 نفر حمال دنبالشند و دارن میرن و یه نفر از تجار عرض شد که خیلی محل اعتبار هم دارد میره و مثل زن بچه مرده پشت سر این جنازه گریه میکنه. من تعجب کردم که اگر که این از بستگانشه چرا حمالا دارن میبرندشون؟ تاجر مهم بازاره، باید که عده‌ای از بازاری ها آشنا ها بستگان، و اگر چنانچه از بستگانش نیست چرا اینطور گریه میکنه؟ من تعجب کردم و یه دفعه رسید به من و دست من رو گرفت، گفت آش من باقر بیا بریم. گفتم کجا؟ گفت که ما تولی من اولیاء الله، ولی از اولیاء الهی فوت کرده است، بیا بریم. آقا میگفت که ما رفتیم و عرض شد که همون سرچشمه کجا عرض شد اونجا غسالخونه بود، نشستیم و در فکر که حالا بابا من کجا بل کردم، اومدم ظهر نماز اول وقتم از بین رفت و خب این گفت ولی از اولیای الهی فوت کرده است. آخه نفرسیدیم کیست این که ولی از اولیای الهی؟ دیدیم حاجی دارید میاده هم تو گریه میکنه. گفتیم حاجی این کی بود آخه ولی از اولیای الهی؟ گفت شما که میدونید امسال من مکه بودم. گفتم بله. گفت موقعی که من رفتم از راه عراق رفتم، موقعی که رفتم کربلا عرض شد که یه دفعه رفتم نجف، جیبم رو زدن، پولا و وسائلم رو زدن، عرض شد که دوز برد، من مستعصل شدم، بخوام برگردم اصفهان چطور، بخوام برم چطور، ناراحت شدم. به بعضی ها گفتم توسل به امام زمان داشته باش انشاءالله فرجی برات میرسه دیگه. گفت رفتم مسجد کوفه و متوسل به امام. بله. گفت که شما چه نافرم و در اثر عرمش خستگی یا ناراحت؟ فرمودم نه، اصل مطلب رو بگو. گفتم واقع مطلب اینه. فرمودم چیزی نیست، مهم نیست. صدا زدن حالو، یه دفعه دیدیم که این حاضر شد، این آقا حاضر شد و این حالوی خودمون که تو بازار قمنادا کیشیک چی بود این همونه. اما خجالت کشیدم بهش بگم. فرمودن وسائل این رو بگیر بهش بگه و ببرش مکه و برش گردون همینجا. و حالو هم گفت چشم قربانا. یه دفعه اون آقا ناپدید شد، منم خجالت کشیدم. اون آقا گفت باشت من برم اساسات بیارم. رفت و اساس و پول و وسائل همه رو آورد داد به من. گفت چیزش طوره نشدش. گفتم خیر. گفت که خب حالا پس مثلا فلان موقع فلان جا باشت من بیام شما رو ببرم مکه. گفتم چشم. سر موقع آمد و با تیل عرض ما را بردمون برای مکه. بعد گفت از اعمال که فارغ شدی بیا همینجا تا برات گردونم. همین کارو کردم. گفت اگه کسی هم از سراغ گرفت که چه رقم آمده بگو من از راه و بی راه آمدم. گفتم چشم آمدم. عربشت موقعی که برگشتیم نجف گفت که من بازم خجالت کشیدم بگم شما حالوی خود ما نیستی تو بازار قنادا. خجالت کشیدم و نپرسیدم. گفت که من یه خدمتی به شما کردم به دستور آقا بود، لکه یه خواهشی هم از شما دارم. گفتم بفرمایید خواهش دونا. گفت که من برمشم میام اصفهان بهت میگم. من آمدم اصفهان و موقعی که نشستیم دید و بازدید مومن آمدش، من آمدم بلند بشم اشاره کردنم بنشین. رفت توی قهوه خونه پهلوی اشخاصی که چای میریختن دو تا چای خورد و رفت. بعد عرض می شود که آمد به من گفت که من فلان روز یه دو ساعت به زور فوت میشم و بیا جنازه من رو بردار و اون خدمتی که به تو کردم اینجا تلافی بکن. گفتم خود چشم قربان. رفتم اونجا بود و امروز رفتم دو ساعت به زور دیدم بله یه پارچه رو خودش کشیده است و پول و کفنشم بالا سرش گذاشته است. اولیای الهی در هر زمانی بودن. منظور این که آقای قبرها هستندشون اولیا و مقربین خدا، انسان بره سر قبر اینها خواهش و تمنا و اینا در خانه خدا واسطه کنه نتیجه میگیرد انشاءالله. اللهم صلی على محمد و آل محمد. اللهم صلی على محمد و آل محمد.